درس فقه استاد خادمی کوشا، یک شنبه 5 بهمن 1404.
الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد الله. اللهم وفقنا لمرضاتك، فقهنا في دينك، واجعلنا من خير فقهاء دينك، العاملين بكتابك وسنة نبيك، والناشرين لأحكامك، والناصرين لحجتك. بعد از اینکه بحث‌های فقهی قسمت بازی‌های رایانه‌ای رو به این صورت پیش بردیم که گفتیم باید برخی قواعد و اون مبانی استدلال رو ابتدا در مورد بازی‌ها منطبق کنیم و بر اساس اونها احکام بازی‌ها رو بچینیم. یک نمونه از بحث‌های مربوط به قواعد فقهی رو پیش گرفتیم و اون اصالت الحل بود. گفتیم باید در بازی‌ها این رو تطبیق بدیم، ببینیم کجاها اصالت الحل میشه جاری کرد. بعد از این که پیش‌فرضمون این بود که نمیتوان بدون بررسی کردن ابتدایی و اولیه نمیتوان اصالت الحل را جاری کرد، بلکه باید یک بررسی موضوع شناسانه صورت بگیره. اگر موضوع از موارد مشخص هست حکمش مشخص میشه، و اگر چنانچه از عناوین مشخص نبود مواردش مشخص نشد، اون موقع میریم سراغ اصالت الحل. این قاعده به عنوان یک مبنا و مفروض ما هست و با این داریم میریم جلو. در مورد بازی های رایانه گفتیم خب اون اجزای بازی ها رو ابتدا باید تجزیه کنیم و هر کدام رو با این قاعده بسنجیم، ببینیم که آیا قابلیت تطبیق هست یا نه. عناصر بازی ها رو بیان کردیم تا رسیدیم به بحث تعاملی بودن. در مورد تعاملی بودن اون قسمت تعامل مالی رو ما بررسی کردیم. تا به اینجا اون چه که داشتیم تعامل مالی بود و سؤال خیلی روشنش این بود که آیا تعاملات مالی، بدوبستان‌های مالی، دریافت‌ها و پرداخت‌هایی که در بازی، کنار بازی، مربوط به بازی به هر شکل هست، آیا جایز هست یا نه. بر اساس اصالت الحل بررسی کردیم. در بعضی از جاها دیدید که اصل عدم حل رو جاری کردیم، یعنی در واقع حرمت رو، و در بعضی از جاها هم اصالت الحل رو جاری کردیم. همینجا یه نکته ای رو بگم اون مهم هست. کلن در تعاملات مالی، یعنی در جایی که یک نقل و انتقال مالی میخواد شکل بگیره، اصل اولی بر فساده. اصل اولی بر فساده یعنی تا زمانی که برامون مشخص نشده آیا این نقل و انتقال در قالب صحیحی قرار گرفته یا نه، باید بگیم فاسده، یعنی نقل و انتقال صورت نگرفته. گذشته از اینکه از استصحاب و اینها میشه استفاده کرد، یه بیانی رو میگم در خاطرتون بمونه، بعد به دردمون میخوره یه جاهایی، و اون مربوط به آیه تجارتن انترازه. در آیه تجارتن انتراز میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا ان تراس. این آیه اگر بگیم استثنایی که در این آیه هست، استثنای منقطع هست، خب بحث متفاوت میشه. اینجوری میشه که اموالتون رو به باطل نخورید و به صورت تجارت ترازی باشه دیگه، الا داخل نبود چیزی رو خارج بکنه با الا، الا استثنائیه نخواهد بود. اما خودتون میدونید که این برخلاف ظاهر الا هست، الا اصلش بر اینه که استثنائیه باشه. و بنابراین که ما این الا را الای استثنائیه بدونیم و نوع استثناء را هم از نوع استثناء متصل بدونیم نه منقطع، اینجوری میشه میفهمیم که قرآن داره یک اصل اولیه فساد رو اینجا بیان میکنه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی هر نوع اکلی که شما دارید بالباطل هست مگر اینکه از روی تجارت ترازی باشه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، گویا بیان میکند که هر گونه تصرفات شما نسبت به اموال همدیگر جایز نیست، اکل مال به باطل هست، مگر اینکه از روی تجارت با ترازی باشه.
در اون صورت چی میشود؟
در اون صورت قبلی هیچی، دو تا قاعده رو داره میگه. یکی این که میگه اکل مال به باطل حرام است، دومی هم میگه تجارتاً انتراز جایزه، درسته، مثل جای مثل احل الله البیع میگیره. تجارتاً انتراز که انه جای احل الله تجاره احل الله البیع رو میگیره. اونجوری میشه که میگه هرگز اکل مال به باطل نکنید ولی تجارتاً انتراز انجام دهید، جایز است. یه هم ترجمهش کنیم اینجوری میشه، منقطع باشه اینه. استثناء منقطع برخی گفتن اشکال داره، اما اشتباه است این حرف. استثناء منقطع از نوع استثناءهای بلاغی هست، در جایی اگر نکته بلاغی داشته باشه چه اشکالی داره، بلکه بهترم هست. اونهایی که خواستن بگن اینجا استثناء منقطع نیست، نظرشون این بوده که اینجا نکته بلاغی نداره. مثلا طرف نکته بلاغیش برو مثال، یک مثالی بزنم، مثلا میگه همه قوم هیچ کی پیش من نیامد الا این الاغ. خب این حیوان میگه هیچ کدوم از اقوام من هیچ کدوم از همسایه های من هیچ کدوم از مردم اصلا پیش من نیومدن الا یه دونه دیدم سر و صدا اومد اومد در رو باز کردم، بله یه دونه درازگوشی اومده، یه چهار پایی اومده. خب این یک تعریضی داره، چون اصلا داخل نبود تا خارجش کنه. تعریضش روشنه چیه دیگه، بالاخره یا مثلا میگه تو هیچ گناهی نداری الا اینکه آدم بسیار با فضیلتی هست. ببینید تو اهل فضلی یا دانش، همین گناهت بس. یعنی این یک نکته زیبایی داره درش دیگه، داره تعریض میزنه به افرادی که با او مقابله کردن. تو اهل مش میگه تو هیچ فضل، تو هیچ گناهی نداری جز اینکه خدا را میپرستیدی و بر ایمان خودت ثابت قدم بودی. خب اینا ببینید استثناء منقطع صورت میگیره، ولی این نکته بلاغی را در مورد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض به صورت استثناء منقطع نتونستن خوب در بیارنش. ولی تو گفتن آقا ببینیم استثناء متصل میشه یا نه. من توجیهم برای استثناء متصل اینه، در خاطرم از بعضی ها این کار کردن، حالا هر گاه بهش فرصت کردید نگاه بکنید. خب اگر استثناء متصل باشه، خواستم اینو بگم که این آیه دو تا مطلب رو داره بیان میکنه. اصل اولی رو بر فساد میذاره، بعد اصل ثانوی رو در مورد تجارت و اینها بر صحت. این الا ان تکونه تجارتن انتراس جایگاه آفو بالعقود رو میگیره، جایگاه اهل الله البیع رو میگیره، مثل همون میشه. فرقشون موقع با اون استثنای منقطع چی میشه؟ در استثنای منقطع اصل اولیه بر فساد رو بیان نکرد، اما اگه استثنا رو استثنای متصل بگیریم اصل اولی بر فساد هم بیان میشود درش. خب بر این اساس کلن در مورد تعاملات مالی خواستم نکته رو بگم. هر جایی شما تعامل مالی دیدید که در ورود اون، داخل بودن اون جزء عناوین مجاز مثل بیع و تجارت و هبه و مصالحه و امثال اینها مشکوک بود، اصل بر عدم دیگه، اصل بر عدم حلیته، ولذا جایز نمیشه. در این حال که از جهت حکم وضعی میگیم جایز نمیشه، اما از جهت حکم تکلیفی نمیگیم کاری که انجام دادی حرامه، تصرفت داریم میگیم حرامه. بعد طرف بگه خب الان ما این کار رو کردیم، حالا آیا حرام است یا حلال؟ دو تا بحثه، یکی اینکه اصل کار آیا حرمت دارد، دوم اینکه اون تصرف در مال آیا حلال است یا نه، حرمت داره یا نداره. ما فعلا داریم تصرف در مال رو میگیم، اما اینکه کار اون آیا حرام است یا نه، نه، برای اون یه بحث دیگه. اصل در مورد کارها افعال اصل بر اباحه است، برعکس. پس این دوتا رو از هم تفکیک کنید. در مورد تعاملات مالی دوتا بحث رو مطرح کنید، یکی این که اصل عمل آیا جایز است یا نه، دوم تصرفات مالی و نقل و انتقال آیا صورت گرفته یا نه. نسبت به اون که اصل عمل آیا جایز است یا نه، بعد از این که بررسی کردید عناوین حرام برش صدق نکرد یا مشکوک بود، اصل حلیت جاری میشه. نسبت به حکم تکلیفی اصل حلیت جاری میشه بعد از بررسی، اما نسبت به نقل و انتقالات برعکسه. بعد از اینکه بررسی کردید و دیدید عناوین حلال برش منطبق نیست یا مشکوک هست، اصل عدم حل جاری میشه اینجا. در تصرفات مالی اصل عدم حله. چرا؟ یک، گفتیم اصل اولیه فساده، دوم هم که استثناء، اصل عدم انتقال دیگه. شک داری این مال به من منتقل شد یا نه؟ نه، نشد. این دوتا خیلی مهم هست، اینا رو از هم دیگه جدا کردنش. و متاسفانه برخی در اجرای اصالت الحل دیدید و شنیدید که گاهی به محض اینکه یه تردیدی شکل میگیره اصل حل رو جاری میکنند و این درست نیست و باید تفکیک گذاشته بشه. خوب، آنچه که تا کنون بررسی کردیم در مورد تعاملات مالی بود. بخش دوم در مورد تعاملات غیر مالیه. تعاملات غیر مالی همچنان که اشاره کردیم اینگونه هست که سوال در مورد حکم فعل کنش واکنش هایی که صورت میگیره، نه در مورد نقل و انتقال ها. در مورد کنش و واکنش هاست، در مورد اصل فعل، فعلی که انجام میدهد آیا جایز است یا نه. تعاملات غیر مالی چیه در بازی ها و بعد حکمش رو بگیم. میتونید چند تا مثال بزنید برای تعاملاتی که در بازی ها شکل میگیره و غیر مالی هست. مثال خیلی زیاد میشه زد ها. مثلا شطرنج بازی کردن با کامپیوتر، بازی رایانه‌ای شطرنج سراسر تعامل غیر مالیه. این اغلب این کامپیوترها تو قسمت شاید استارتش برید یا قسمت بالاخره تنظیماتش اینها داره، یه قسمتی که بازیه. در قسمت بازی اغلب شطرنج رو دارن. حالا نمیدونم، من اخیراً نگاه نکردم، شاید 7-8 سال بیشتره که نگاه نکردم ببینم که بازم همین هست یا نه. سابقا شاید 15 سال پیش 10 سال پیش من نگاه میکردم بود اینها تو، یعنی یکی از آپشنایی که به صورت توی همون بله پیش‌فرض توی ویندوزشون هست سرگرمی هاست و این رو داره. خب وقتی شخص وارد بازی رایانه‌ای میشه، اینجا جالبه، اغلب این بازی ها هیچ گونه تعامل مالی نداره، یعنی هیچ گونه بدوبستان مالی نداره، ولی همش تعامل غیر مالیه دیگه. تعاملات غیر مالی در یک تقسیم کلی در مورد بازی های رایانه‌ای به دو دسته کلی تقسیم میشه. یک، عناوینی که در فضای واقعی حکم آنها روشن است. دو، عناوینی که حکم آنها بیان نشد. مثال بزنیم این قشنگ روشن بشه. مثلا منظور از عناوینی که در فضای واقعی حکم آنها روشن است، یکشو مثال زدیم، مثلا بازی کردن با شطرنج. شما هر طرفی باشید، چه جز اونهایی باشید که مرجع تقلیدتون یا خودتون نظرتون اینه بر حرمت، حکمش روشنه در فضای واقعی. یا اگر بر این هست که شطرنج حلال هست تا زمانی که قمار نشه، بازم حکمش روشنه. این یه نمونه مثال. دو، صورتگری، نقاشی کردن. خب نقاشی کردن، چهره های انسان و حیوان کشیدن، این هم در فضای واقعی بهتون گفته شده آقا نقاشی زیرو حکمش چیه، نقاشی غیر زیرو حکمش چیه، این اونجا مشخصه. حالا تو میخوای سوال کنی که آقا من دارم با کامپیوتر تو فضای نقاشیش رفتم، باز همه تقریبا کامپیوترها اینو دارن، یه فضایی که برای و دارم نقاشی میکنم، حکمش چیه؟ حالا چه زیرو میکشم چه غیر زیرو، سواله. این در فضای واقعی حکمشو میدونه، حالا سوال از فضای مجازی. یا مثلا نواختن موسیقی، نوازندگی در فضای واقعی حکمش معلومه، حالا چه اینوری چه اونوری، بالاخره حکمش با انواعش مشخصه. حکم نوازندگی با چه شرایطی حرامه، یا شاید یکی بگه مطلقا حرام است، یکی بگه مطلقا جایز است. به ما هو جایز است اگر مسائل دیگه ای نداشته باشه. یکی میگه نه محدود، فرق میکنه، تفصیل میدهد. اما الان سوال این است که در فضای مجازی چطور؟ اینه. پس یک دست اینا هستن، یک دست نه از نوع اینها نیست، از تعاملات غیرمالی است که حکمش مشخص نشده برام. تعامل غیر مالی که حکمش مشخص نشده، مثل همین که میگیم بازی کردن با بسیاری از این بازی ها سوال برای افراد، میگن آقا توش هیچ گونه پولی رد و بدل نمیشه ها، اما آیا من حق دارم تو این بازی وارد بازی بشم؟ وارد بازی شدن یعنی وارد تعامل شدن دیگه، تعامل غیر مالی. از اول که وارد بازی میشه و تعامل شروع میشه، چون تعامل رو تعریف نکردیم. تعامل چی بود؟ همون کنش و واکنش کاربر با رایانه است دیگه، به اون میگیم تعامل. خب وقتی دو دسته شد، حالا سوال ما خیلی روشن‌تر میشه. سوال جدی هست که من فکر میکنم یک بحث بسیار زیبا و عمیقی را هم میطلبه، و من یک سالی هم این رو ولو به حد ناقص مطرحش کردم، و اون واقعا اینه، سواله، سوالش اینه که ما در فضای مجازی به ما گفتن که فرض کنید نقاشی کردن و چهره زیروح کشیدن حرام است. الان سوال اینه آیا در فضای مجازی هم همینه؟ من برای اینکه پاسخ این سوال رو بدم، فرض بر این بگیرید که من در مورد حکم فضای واقعیش هیچ بحثی ندارم. یعنی به من گفته شده، اصلا شما به من اومدن گفتن آقا جون مرجع تقلید من گفته است که من دست بگیرم قلم رو و شروع کنم با چهره یک انسان رو بکشم، این حرامه. سوال من الان از توی متخصص این است، آیا بردارم موس این لپتاپم رو و شروع کنم یک نقاشی، یک چهره یک انسان رو روی صفحه مانیتور بکشم، اونم همون حکم رو داره؟ سوال اینه ها. اینجاست که یک بحث موضوع شناسانه باید بشه. ببینیم چی است و اون اینه، چرا ابهام داره؟ ابهامش از این جهته که در فضای مجازی کاربر به صورت مستقیم ترسیم نمی کنه، بلکه دستور به ترسیم می دهد. با حرکات دستش به اون صفحه رایانه، به اون دستگاه، به اون رایانه دستور میده چه کاری بکن. این شبیه این است که به من بگم آقا ما دستگاهی ساختیم که شما بهش بگو هرچی بگی انجام میده. مثلا بهش بگو یک نقاشی چهره انسان بکش، شروع میکنه چهره انسان رو کشیدن. حالا این که من بهش بگم چهره انسان رو بکش، دو جور میتونم بگم. یک، با زبان بهش بگم و خودش ترجمه میکنه، هوش مصنوعی داره و صدای منو میفهمه و یادم اوائل انقلاب مثلا سال 61 و 2 بود، 63 شاید 3 بود، شایدم یه ماشینی یه بند خدای اختراع کرده بود، تو تلویزیون نشون میداد، بهش میگفت روشن شو، روشن میشد، شما خاموش کن، خاموش میگم، بعد میگفت این صداها رو میشناسه. اون موقع، حالا میخوام بگم چیز پیچیده ای نیست، در عصر امروز دیگه اصلا پیچیده نیست، صداها رو میشناسه. و خب به اون میگه نقاشی بکش، شروع میکنه میگه نقاشی آسمان بکش. الان هم به هوش مصنوعی همینو میگن، میگن آقا من میخوام یک انسانی رو در سن جوانی با سن 15 سالگی در حالی که دارد شنا میکنه، کنار دریا هم چند نفر دیگه هم هستن، زمان هم زمان غروب هست یا زمان صبح دمه و به همه جزئیات میگه، میگه این نقاشی رو برام بکش، اونم میکشه. یه موقع اصلا خودش برمیداره دستش، دیگه به هوش مصنوعی حرف نمیزنه، شروع میکنه. هوش ازش میپرسه داره چیکار میکنی؟ میگه گوش خودت میفهمی دیگه، داره تو تکمیلش کن. اینه این تایپ میکنید گاهی خودش تکمیل میکنه، شما شروع میکنیم یه جاهایی اون شروع میکنه دایره کشیدن، اون دایره تو کجه، اون دایره تو راست میکنه، میزون میکنه، رنگ آمیزی میکنی، هم اون خودش میفهمه داره چی کار میکنه. یکم نه اصلا ول میکنه، میگه خودت بکش، شروع میکنه کج و موج، هر جوری تو داری با این حرکات دستت دستور میدی. این تفاوت بین فضای مجازی با فضای واقعیه. در فضای واقعی شما مستقیما قلم را حرکت میدید و کارتون انجام میدید، اما در فضای مجازی این قلم دست شما هیچ ترسیمی نمی کنه، موس برمیدارید جای موس، شما اصلا هیچ نقاشی کشیده نشده، شما به زبان الکترونیکی دستور میدهید. اینجاست که یک فضای نوعی در بحث‌های رایانه‌ای شکل میگیره. واقعا این یک به نظر من یک تحولی میتونه در فقه ما ایجاد کنه. من خودم تا مثلا چند سال پیش همین بود، خیلی بسته و سطحی نگاه میکردم، میگفتم خب نقاشی نقاشی دیگه. حتی همینجا بگم، شما هم دیدید بارها فتاوا رو میگن، اگر چنانچه مستقیم به بدن یک انسان به نامحرم نگاه بکنی اشکال داره، چون ادله گفته نگاه به زن نامحرم حرامه. ولی اگر به تصویر زن نامحرم نگاه بکنی چنانچه عناوین دیگه ای نداشته باشه، به تصویرش نگاه کردن اشکال نداره، چنانچه موجب فساد اینها نباشه. چرا؟ میگه ادله گفته به فرد، به انسان نگاه نکن، این که انسان نیست، این تصویرشه. بعد برخی آقایان اینجا میگفتن اما دوربین مدار بسته ای که زنده داره پخش میکنه اشکال داره. اینا ما میپذیرفتیم دیگه، میگفتیم خب بله دیگه، فرق گذاشته بین. ولی الان میخوام بگم اشکال داره این حرف. دوربین مدار بسته با تصویر چه فرقی داره؟ همونه، فقط فاصله ای نیست بین انعکاسش. یعنی در اون لحظه داره به تو منتقل میکنه، تو آمریکا نشستی، این تو ایران، تصویر رو فلفور بهش منتقل میکنه. مدار باز، مدار بسته اینجوریه. و اما نه، شما وقتی که برمی ضبط میکنید خب بعدن بهش نشون میدید، هیچ فرق تصویر به هر حال، به هر حال این بدن خود انسان نیست، این تصویره. بری برگردی، حتی دوربین هایی که شما نگاه میکنید، آینه فقط راجع به آینه یه حرفی بعضی گفتن که باید بالاخره بحث کرد دیگه. نمیگم الان بحثو تمام کنیم، من دارم طرح بحث میکنم. تو آینه عرف میگه، من خب تو آینه وقتی میبینم نه خودشو دارم میبینم، میگه انگار به خودش نگاه کردم، اینه که از پشت عینک دارم نگاه میکنم، از پشت شیشه به خودشو دارم میبینم. عرف اینو میگه، ولی در فیلم و اینها نه، هیچکی نمیگه این خودشه، میگه عکسشه، من دیدم. بهش میگیم تو آینه وقتی ببینیم، میگیم تو خودت دیدی؟ میگه آره دیدمش. میگه من دیدمش، آره از پشت شیشه دیدن، و میگه دیدمش. تو آینه که میبینیم میگه فلانی بود، من دیدمش، نمیگه من عکسشو دیدم. ولی وقتی عکسو میبینه نه، میگه نه خودش که نبود، فیلمش بود. ببین فرق میذاره. خب من حرفم رو اون فیلم هاست، رو فیلم ها فضای مجازی جدا میکنه، میگه آقا فضای مجازی اینور اونورش رو هر کارش کنین تصویره، چه مدار بسته باشد، چه فیلم زنده باشد، پخش زنده باشد، چه پخش غیر زنده باشه، این تصویره. ولی زو احکام تصویر باید برش بار بشه. اینجاست که چند سال پیش من گفتم و دوستان یه مقداری کم لطفی کردن، این بحث رو باید خودشون پیگیر میشدن و یک مقاله جونداری ازش در میوردن، و اونو بود یه اصلی را ما اصلا آوردیم تبیین کردیم، اصله، یه قاعده است، و اون اینه که ما یک بحث تبعیت داریم. در فقه خیلی قاعده تبعیت انواع مختلفی داره، مثلا میگم تبعیت نما از اصل، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، تبعیت اینو، تبعیت رو زیاد داریم. حتی یکی از اسباب مطهرات تبعیت دیگه، و یکی تبعیتی داریم در واقع باید بگیم عدم تبعیت، و اون این هست، عدم تبعیت موضوعات فضای مجازی از عناوین خودشون در فضای واقعی. یه قاعده است، باید ضربش کنیم، این قاعده رو باید ضرب کنیم، ما درستش کنیم، کسی نگفته تا حالا، باید بررسی کرد. اون این است که بگیم آقا اصل بر این است که هر چیزی که در فضای مجازی هست با عنوان واقعی خودش متفاوته، حکمش متفاوته. چرا؟ چون مثلا دنیاشون متفاوته، برای اینکه تحققشون، وجودشون متفاوته، این وجود عینی نیست. مثلا آدم کشی، آدم کشی در فضای واقعی آقا حرامه، خب آدم کشی بگو در فضای مجازی چطور؟ دیگه میگن همه میخندن اصلا، تو میخوای بررسی کنی آدم کشی در فضای مجازی، که آدم کشی نیست که، این در واقع تداعی کننده اون هست. ببینید خب آدم کشی اینه، من میخوام بگم آدم کشی هم اینه، یعنی آدم رو بکشی، آدم رو تصویرش رو بکشی، آدم کشی، حالا من ولو به عنوان یک تلطیفم باشه، آدم کشی یعنی تصویر انسان کشیدن در فضای حقیقی، در فضای واقعی، با آدم کشیدن در فضای مجازی متفاوته. چه تفاوتی داره؟ یه موقع این اینجا خودش نمیکشه، اینجا دستور میده میکشم. این اینه که من در فضای واقعی یه غلامی داشته باشم،
به اون بگم، یا برم به نقاش بگم آقای نقاش سلام علیکم میشه عکس منو بکشی، عکس منو بکش، اونم شروع میکنه بکشیدن. این تعامل غیر مالی در فضای مجازی وقتی متفاوت شد با فضای واقعی، دیگه شما نمیتونی بگی هرچی اونجا حکم دارم اینجا هم بار میشه. و هاکذا نقولو در مورد موسیقی. موسیقی در فضای واقعی نواختنه، درسته نواختنه، و حکمش هم سر جای خودش به هر صورتی گفته شده، انواعش هم گفته شده. سوال اینه آیا همین نواختن در فضای مجازی همون حکم رو داره؟ جواب همون جواب. باید بررسی کرد. چرا باید بررسی کرد؟ چون نواختن در فضای مجازی دستور به نواختن است، نه نواختن. این عین این است که من یک نوازنده‌ای داشته باشم اینجا پیش بگم آقا حالا نی بزن، آقا حالا سنتور بزن، آقا حالا مثلا طبل بزن، آقا حالا پیانو بزن و امثال اینا. تو فضای مجازی چیکار میکنی؟ تو فضای واقعی خودت برمیداری میزنی، ولی نه، تو فضای مجازی شروع میکنی. تا این دکمه رو تو میزنی، دکمه فورا دستور میده، میگه آ این دکمه مخصوص زدن پیانوه، صدای پیانو در بیار. ها اینه، این صدای سنتوره، آقا اینو بزنی، انتخاب کردی اینو، این صدای سنتور رو میزنه. پس وقتی تو این دکمه رو میزنی، یعنی به دستگاه داره دستور میدی، میگه من انتخاب کردم که با زدن این دکمه، اصل تعامل اینجاست، با زدن این دکمه صدای سنتور پخش بشود و همه این سیمهای نمیدونم سنتور، حالا به هر چقدر آشنا هستید سنتور رو، همه اون سیمهاش رو که انهو اینجا توی این چیز برای من روی این رو این کلیدها آورده، پشت خرک بزن، این بر خرک بزن، نمیدونم کاملا یه سنتور واقعی گذاشته اونجا، میگه بزن. اینجا متفاوت میشه، وقتی متفاوت شد حکم میشن باید متفاوت باشه. نتیجه این حرفم اینجا جمعش کنم اینه که ما نمیتوانیم قبل از بررسی و پاسخ دادن به این سوال، نمیتوانیم بگیم حکم موسیقی، حکم نوازندگی و خوانندگی، و حتی خوانندگی هم، خوانندگی و عرض شود که مسائلی از این قبیل، نقاشی کردن و موارد دیگه که مثال زدیم، در فضای مجازی حکمش یکی باشه. به محض اینکه دیدم اینه بگم حکمش معلومه، نه، باید اول بررسی بشه ببینیم آیا شما تفاوتی بین این دو قائل هستی یا نیستی، تا در سبت بهش برسم که تفاوتش رو بیشتر تبیین کنیم ببینیم قابل تطبیق هست یا نه. والحمدلله رب العالمین.